فوت میگردون. نگاه کردن دیدن همه پره جلوش داره میکنه، اون پره رو تقویت کردن درست شد. این فریب بازماندگی، به جایی که اونایی که سقوط کردند رو آدم بررسی بکنه، میاد اونایی که برمیگرده سالم رو بررسی میکنه. به جایی که ما ببینیم نیروهای نظامی ما از چه الگویی استفاده کردن که اینقدر قدرتمندن، میگیم آقا نظامی رو بذار کنار، اقتصاد رو بچسب. برعکس شده، به جایی که بیای بگی آقا حالا که الگوی نظامی الگوی خوبیه، اقتصادی اونم باید به یه چیز عمل کنن. میگه آقا فقیر تو کشور داریم یا نداریم؟ میگه بله. یه جای نظامی تو رو هست کنید بدین به فقرا. به جایی که بگی آقا قدرت نظامی تو دنیا سرآمد هست یا نیستش، بگه بله. بگه سیاسیون بی عرضتون رو بندازین کنار، اینا که این تفکر رو دارن بزنین سر حاج قاسم سلیمانیاتون بیان تو اقتصاد.
دوباره بشنوید در رادیو تهران دات آی آر. چاپخانه تهران.
چاپخانه تهران و سرتیتر خبرهای روز 15 فروردین 1402 در واقع روزنامه‌های چاپ شده امروز صبح. روزنامه کیهان شروع می‌کنم با عکسی از سفره افطار در سطح شهر تیت زده. برپایی سفره‌های نورانی افطار از جوار امام رؤوف تا معابر شهرهای مختلف. همچنین روزنامه کیهان گزارش خبری تحلیلی هم کار کرده با این تیتر: ائتلاف جهانی برای دلار زدایی از چین و روسیه تا هند و برزیل، فرصت کم نظیری برای شکستن آقای دلار پیش روی ایران قرار داره. روزنامه ایران تیتری کار کرده با این عنوان: رئیسی به عربستان میره. بخشی از صحبت‌های آقای مخبر که پاسخ مثبت رئیس جمهور به دعوت ملک سلمان برای سفر به ریاض بوده چاپ شده. همچنین روزنامه ایران عکسی از 30 دوره نمایشگاه قرآن در مصلی تهران کار کرده با این تیتر: بهار در بهار. یه تیتر دیگه هم به چشم می‌خوره با عنوان: دلالان خودرو در تعطیلات تعطیل نبودن ولی کاش بودن. روزنامه اعتماد عکسی از آقای یوسف نوری وزیر پیشین آموزش و پرورش کار کرده که پرونده به دست در حال رفتن هستند با این تیتر: معزول یا مستعفی. یه تبریک هم میگیم به آقای صحرایی که سرپرست وزارت آموزش و پرورش شدن. امید که دیگه مشکلی در پرداخت حقوق معلم ها نداشته باشیم. ما در شهر آفتاب تماس هایی داشتیم از معلم های عزیزمون که از ما خواستن این موضوع رو پیگیری بکنیم و ما پیگیر بودیم. امید که امسال با اومدن آقای صحرایی تماس های معلم های عزیزمون با خبرهای خوب همراه باشه. از آقای یوسفی و روزنامه اعتماد گفتم. روزنامه همشهری هم همین موضوع رو کار کرده با این تیتر: کارت قرمز به احترام معلم. البته عکسی کاریکاتوری از وزیر پیشین آموزش و پرورش آورده. روزنامه هم‌میهن هم به این موضوع پرداخته و کمرنگ نوشته: پس از دو وزیر و رئیس بانک مرکزی، این بار پررنگ‌تر نوشته، وزیر آموزش و پرورش هم از قطار دولت 13 پیاده شده. روزنامه جوان هم باز به این موضوع پرداخته با این تیتر: سزای بی برنامگی. آقای یوسف نوری در حال پایین اومدن از پله‌های نهاد ریاست جمهوری هستش، عکسی که دارم می‌بینم در روزنامه جوان، و به نظر میرسه که تو این عکس آقای نوری کتاب زبان به دست داره ولی گویا خیلی ایشون زبان مشترکی با معلمای زحمتکش نداشتن که کاش داشتن. روزنامه آرمان ملی نوشته: شلیک مالیاتی دولت به مردم. آرمان ملی تبعات افزایش فشارهای مالیاتی بدون توجه به سرمایه گذاری رو بررسی کرده. آرمان امروز هم نوشته: تصافات. من رسم امانت این تیتر رو دارم میخونم، منظورشون احتمالاً تصادفات جاده‌ای بوده در مسیر خلاف جوانسازی جمعیت. بریم سراغ روزنامه هفته صبح که نوشته رستگاری برای کارمندان بانک. ارقام حیرت انگیز از وام‌های بانک دولتی و خصوصی به مدیران و کارمندانش. با توجه به اینکه شعار سال مهار تورم و رشد سرمایه گذاری، امیدواریم که این موضوع خیلی مورد نظر همه مدیران بانک ها قرار بگیره. یکی از راه‌های تورم هدایت نقدینگی به سمت تولیده و این تسهیلات این شکلی یکی از شدت بخشیدن به این تورم هست. می‌رسیم به روزنامه دنیای اقتصاد با این تیتر که بازی ارزی در پتروشیمی. برمیگردم به روزنامه همشهری که قبل از اون تیتری رو خوندم در مورد وزیر آموزش و پرورش. یه تیتر دیگه هم هست که خیلی به چشم می‌خوره، نوشته افتتاح 13 ایستگاه مترو تا پایان سال، هزار وعده خوبان یکی وفا نکند. اخیراً رئیس جمهور گفتن که دولت صادق الوعد هستش. ما امیدواریم که قولی که دو ساله که داده شده امسال حتما محقق بشه. و روزنامه جام جم تیتر رو کار کرده با این عنوان: دست‌های بلند ایران تا تل‌آویو، چرایی عصبانیت و حملات منفعلانه صهیونیست‌ها در منطقه رو بررسی کرده. و روزنامه جمهوری اسلامی هم تیتری رو از رئیس قوه قضاییه خطاب به قضات کار کرده: از بازداشت غیر ضروری خودداری کنید پیش از ساعت 7. صدای رئیس محترم دستگاه قضا رو در برنامه شهر آفتاب حتما شنیدید که این تیتری که جمهوری اسلامی انتخاب کرده روزنامه‌اش، در اون صحبت‌هاش رو شنیدیم و اشاره هم شده بود به این موضوع. ممنون که همراه من در چاپخانه تهران بودید.
خانم گلک، ازت صمیمانه سپاسگزارم و ممنونم که ما رو در این بخش هم همراهی کردید.
سلامت باشین تا فردا، خدا.
انتخاب همین حالای شما برنامه شهر آفتاب رادیو تهرانه. از انتخابتون متشکریم و در شهر آفتاب اقامت خوبی برای شما آرزو می‌کنیم. در ضمن ساعت فعالیت برنامه روزهای هفته غیر از ایام تعطیل 6 تا 8 صبح. گرچه شنیدن این برنامه محدودیت زمانی نداره، ولی شنیدن روزانه دست کم 55 دقیقه و 7 ثانیه از این برنامه پیشنهاد میشه. طبق آخرین پژوهش‌ها با معیارهای بین‌المللی، مدت زمان یک سفر درون شهری، سفرهای کاری و تحصیلی در تهران 55 دقیقه و 7 ثانیه است.
سلام، صبح بخیر میگم به همه شما شنوندگانی که تازه به جمع شهر آفتابی ها پیوستید. خیلی از شنوندگانی خوب ما قبل از ساعت 6 صبح، یعنی حوالی 5:30 همراه ما شدن و پیام های خوبشون به دست ما رسوندن که یک به یکش رو خوندم، ولی حالا حوالی ساعت 6:30 برخی از شنوندگانمون رو نامشون رو نخوندم که تو این فاصله میخوام این کار رو انجام بدم. سلام میکنم به آقای رضا که همراه ما هستند و البته پیام زیباشون رو برامون ارسال کردن، و البته آقای صادقی که جانباز محترمی هستند و از محله جوادیه تهران شنونده خوب ما هستند، از شما هم صمیمانه سپاسگزارم. سلام صبح بخیر میگم به آقای علی سرلک از تهران محله سوهانک که گفتن که برای اهالی رادیو تهران و تمام انسان‌های روی زمین آرزوی موفقیت دارم. این احساس خوب، این انرژی مثبت حتما به شما و خانواده عزیزتون هم برمیگرده، چون برای دیگران هم خوب می‌خواید. آقای مرتضی انصاری هم از شهر ری همراه ما هستن و خب موضوعی که مطرح کردید حتما به گوش آقای ساجدی میرسونم برای اینکه مد نظر قرار بدن. ممنونم که دقت میکنید در همراهی با ما. آقای داوود هم از امامزاده حسن همراه ما هستن، گفتن منم هستم. صبح مردم بخیر باشه، متشکرم از شما، خوشحالم که با ما همراهید. آقای مجید جهانی هم از حضور آقای ساجدی تشکر کردن و گفتن که حضور ایشون در برنامه باعث قوت قلب و اعتماد به نفس میشه، بسیار متین و باوقار اطلاع رسانی میکنن. متشکرم از شما. و سلام میکنم به آقای موسوی که همراه ما شدن. در این لحظه پیام شما خیلیتون راحت باشه به دستمون رسید و البته دوست محترم دیگر شمارشون رو ببینم، 0912-1769 گفتن که از سردبیر محترم برنامه آقای دکتر محمد خانی هم تشکر کنید. چشم خوندم که به گوششون برسه و البته آقای رحمانیان هم با ما هستن. پیام شما رو هم دیدم، طولانی بود ولی خوندمش. در این بخش باز هم همراه هستیم با جناب آقای ساجدی و صحبت های ایشون در بخش سیاست روز. میخوام درباره دعوای آذربایجان و ارمنستان از ایشون بپرسم که به کجا رسید. با شما همراه هستیم.
من خیلی ممنونم از آقای جهانی و انصاری عزیز که ابراز لطف میکنن. برای ما افتخار هست که این شنوندگان با دقت مباحث رو پی میگیرن. ببینید، پریشب وزیر خارجه آذربایجان سفری داشته به تل آویو به اسرائیل برای گشایش سفارتخانه جدیدشون و اینکه روابط رو گسترش بدن. خبرنگار شبکه اصلی اسرائیل با ایشون مصاحبه میکنه، سعی میکنه از اظهارات ایشون بیاناتی ضد ایران استخراج کنه. ایشون تفره میره، ترجیح میده که در مورد ایران صحبت نشه. این ظاهر ماجراست. مثلا ما اگر بشنویم میگیم باریکلا چه آدم خوبی بود که نخواست صحبت کنه، ولی آذربایجانی‌ها دروغ میگن، هیچ صداقتی در گفتار و بیانشون وجود نداره. آذربایجان هدفش سه چیز از این ماجرا: یک، این که ناتو رو دعوت کنه بیان در شمال ایران حضور پیدا بکنن برای سه امر. یک، اولا مرز ما و ارمنستان رو کور کنن. شما میدونید که ما 40 کیلومتر مرز با ارمنستان داریم و بالای 1000 سال این جاده باریک از ارمنستان ایروان تا مرزهای ایران سابقه داره. یعنی به قبل حواشی بعد از اسلام این جاده بوده. این میخواد اینو کور کنن که یک امپراتوری نخجوان آذربایجان و بعد از طریق دریای خزر به ترکستان امپراتوری ترک زمان اینجا ایجاد کنن با پیشنهاد ترکیه، حمایت اسرائیل و غرب و عملیات آذربایجان. بارها ایران هشدار داد که این کار نکنید، اصلا نشدنیه. ما مناور نظامی برگزار کردیم، روابط بسیار تیره شد، بعد اونا عذرخواهی کردن ولی همچنان در صدد هستن. چرا وزیر خارجه عرب آذربایجان به اسرائیل سفر میکنه؟ چون پیشبینی کردن که آقای اردوغان در انتخابات آینده شانسی برای موفقیت نداره. پس باید ما پل رو خودمون مستقیم به اسرائیل بزنیم. بارها به اینا گفتیم آقا این اتفاق نخواهد افتاد و ما هرگز اجازه نمیدیم هیچ تغییری در مرزهای ایران و آذربایجان و ارمنستان به وقوع پیونده. این مرزها بالای 1000 سال سابقه داره. آذربایجان فکر میکنه که روسها چون سرشون تو جنگ اوکراین بنده کاری به جنوب ندارن، که البته این حرف زیاد بی‌منطق نیست، اما روسها اعلام کردن که اگر آذربایجان و ناتو فکر میکنه که ما نمیتونیم در دو جبهه بجنگیم سخت در اشتباه هستن، اما علی حال مسئولیت اصلی با ماست. قابل توجه مقامات امنیتی ما، مقامات وزارت خارجه ما که هوشیاران به این مسائل توجه کنن. این مسائل بسیار حساس است و اینا میخوان عوامل داعش و تروریست هایی که نتوانستن در سوریه عراق به جایی ببرن منتقلشون کنن اونجا و بعدم اگر شیطنت شد بگن اینا بودن، در حالی که ما اینا رو از چشم اونا میبینیم چون تو خاک اوناست. در منزل شما هر اتفاق افتاد صابخونه اینجا مقصره. پس آنچه که در شمال ایران در حال وقوع هست یک هشدار هست و ما با دقت باید رصد کنیم. شیطنت آذربایجانی هاست متأسفانه در حال بهبود روابط با اسرائیل هستن و غرب هستن و این عاملانه و آمدانه است و این نشان میده که پس دیگر تروریست های داعش و عوامل اونها در سوریه و عراق شانسی برای رشد و نمو ندارن، چون امپراتوری خودشون در سوریه با شکست مواجه شد، اون عوامل رو مخلوم منتقل کنه اینجا و ما باید بیش از پیش هوشیار و با عصبانیت نگاه نکنیم.
خیلی متشکرم از حضورتون آقای سجدی و البته گفتگوهایی که داشتین. باتون خدافظی میکنم و دعوت میکنم شنوندگان همچنان با برنامه شهر آفتاب همراه باشن.
در شهر آفتاب اقامت خوبی برایتان آرزو می‌کنم. شهر آفتاب.
خب گفتگو دارم در این لحظه با خانم دکتر زهره الهیان نماینده محترم مجلس که پشت خط تلفنی برنامه ما هستن. خانم دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر. خانم دکتر الهیان سلام بر شما.
بله خیلی متشکرم، صدا خیلی ضعیف هست.
من تلاش میکنم بلندتر صحبت کنم.
بله
حالتون خوبه؟
الله الرحمن الرحیم، متشکرم. بندم از سلام و ادب و احترام دارم حضور سرکارالی تئاتر، شما همه بین شنوندگان عزیز قبول باشه انشالله. سال خوب و پربرکتی برای همه ملت ایران آرزو میکنم
انشالله، امید به خدا. خانم دکتر الهیان گرامی، عملیاتی و خلاصه وار برامون لطفا بفرمایید که شما برای مهار تورم یا رشد سرمایه گذاری چه طرح یا حالا لایحه یا پیشنهادی رو در این باره امضا خواهید کرد یا رأی مثبت خواهید داد؟
بله ببینید، بحث شعار سال که در واقع بر اساس اون دید علمی و در واقع تجربی مقام معظم رهبری به درستی تعیین شده و حکیمانه شعار مهار تورم و رشد تولید برای امسال انتخاب شده و اگر این شعار در لوحه همه دستگاه های اجرایی و مجلس محترم باشه قاعدتا میتونه ثمرات خوبی رو امسال برای کشور و برای آینده ایران اسلامی داشته باشه. خب مهار تورم موضوعی هست که به عوامل متعددی مرتبط هست. ما در شرایطی قرار داریم که به هر حال شرایط تحریمی به نوعی مشکلاتی رو تحمیل میکنه برای ما، برای خونساسازی اون در واقع خب راهکارهای متعددی رو دولت در پیش گرفته و یکی از مهمترین رویکردهای دولت محترم و مجلس دیپلماسی اقتصادی هست. در کنار اون بحث در واقع مدیریت صحیح در عرصه مرتبط با موضوع اقتصاد هست، ما میباید بانک ها به نوع یک رویه سالمی رو پیش رو بگیرن. متاسفانه عدم مدیریت صحیح در طول سالیانی بر بانک ها وضعیت امروز ما رو به این شکل کرده که خب متاسفانه بانک ها با دادن تسهیلات کلان به در واقع برخی افراد و در واقع عدم گرفتن ضمانت نامه های لازم، ما الان ابر بدهکاران بانکی رو داریم که به هر حال اینها باعث ناترازی بانک ها و در واقع ایجاد مشکلاتی، تحمیل مشکلاتی به سیستم بانکی کشور میشوند که خود تورمزا هست. از طرفی نقدینگی سرگردانی که ما داریم بالاتر از 5000 میلیارد نقدینگی که خب هر از گاهی آوار میشه بر سر یکی یا چند بازار مثل طلا و سکه و ارز و خودرو مسکن و اینها خود باعث گرانی ها و تورم میشه. برای هدایت نقدینگی به سمت تولید باید برنامه ریزی جدی داشته باشیم که البته مجلس در بودجه 1402 تدابیری رو برای این موضوع و حمایت از بازار سرمایه اندیشیده. خب در واقع ما نکته دیگری که داریم و میتونه تورمزا باشه بحث ساختار بودجه هست که مقام معظم رهبری چندین بار تاکید داشتن که یک تحولی در ساختار بودجه کشور باید اتفاق بیفته که خب البته مجلس طرحی رو هم در این حوزه تصویب کرد، اما به نظر میاد که کافی نیست و باید انشاءالله کمیسیون اقتصادی امسال در راستای تحول در ساختار بودجه و نظام بودجه ریزی کشور فکر رو بکنه. بودجه ما از در واقع منحصر شدن به بودجه نفتی باید خارج بشه و وابستگی به نفت در بودجه به حد اقل باید برسه و به سمت تولید فراورده ها بریم، به سمت این بریم که از صنایع مختلف و تولید در واقع بودجه کشور تامین بشه و خب این امر نیاز داره که انشاءالله کمیسیون اقتصادی طرح تکمیلی رو برای تحول در ساختار بودجه تصویب کنه. بهبود نظام مالیاتی کشور خیلی میتونه مؤثر باشه. نظام مالیاتی کشور که مالیات رو از در واقع عمده سرمایه داران اخذ بکنه، ولی خب یک تنفس مالیاتی به اقشار ضعیف داده بشه، این میتونه به هر حال مؤثر باشه در واقع تحول در ساختار بودجه و در نتیجه مهار تورم. از این دست محورها که عمده اونها رو خدمتون عرض کردم، مجلس پیگیر هست و البته تا به حال هم پیگیر بوده، ولی باید امسال جدیتر ورود کنه و البته خب سرمایه گذاری هم موضوع مهمیه که باید موانع از پیش روی سرمایه گذاران برداشته بشه تا جذب سرمایه های داخلی و خارجی در جهت پیشبرد پروژه ها در کشور و
اینکه سرمایه گذار بتونه واقعا یه دورنمای چند ساله رو پیش بینی کنه. این هم در حوزه سرمایه گذاری میتونه خیلی مؤثر باشه. خانم دکتر، من میخوام یک از شایبه های جبه تورم میشه، حالا میان 10% حقوق 30 میلیونی مدیران که حالا فکر میکنم میشه نزدیک 6 میلیون تومان ناقابل رو زیاد میکنن، این موجب تورم نمیشه، اما اگر 6 میلیون رو بدی دست کارگر و کارمند و معلم، به نظر شما این موجب تورم میشه؟ نظرتون در این باره چیه؟
ببینید، در مورد افزایش حقوق، خب امسال مجلس حداقل 20% رو تصدیق کرد و البته ما در واقع میدونیم که این با به پای تورم نیست، در واقع باز هم عقب هستیم از لحاظ حقوق، از وضعیتی که در کشور هست. به هر حال نمیشه معیشت مردم رو در واقع وضعیت حقوق رو راکت گذاشت و اسم این که تورم بالا خواهد رفت در واقع مشکلات مردم رو نادیده گرفت، بلکه راه های دیگری هست که خدمتون عرض کردم، راهکارهای مهار تورم و خب افزایش حقوق هم باید به میزانی باشه که متناسب باشه با این میزان تورم تا مردم مخصوصا قشر ضعیف جامعه در واقع در این فضای هر حال تورمی دچار آسیب نشود.
درسته. من یه سوال پایانی هم از شما بپرسم، اگر کوتاه پاسخ بدین ممنون میشم. خب از اونجایی که رشد تولید مستلزم سرمایه گذاری و شما هم بهش اشاره کردین، در شرایط تورمی که تقاضا کاهش پیدا میکنه، آیا میشه تمایل به سرمایه گذاری رو در واقع دید و اصلا وجود داره؟ چگونه میشه اصلا این تمایل رو ایجاد کرد؟
ببینید، مهمترین مؤلفه برای رشد سرمایه گذاری و اقبال سرمایه گذاران در اینکه سرمایه خود رو به سمت تولید و پروژه ها ببرند ثبات هست. اگر به سمت ثباتی رو ایجاد کرد که خود این مهار تورم باعث ثبات خواهد شد در بازار ارز و دلار، اگر ثباتی ایجاد بشه قطعا این ثبات خودش باعث ایجاد یک امنیت در عرصه سرمایه گذاری و اقتصاد کشور خواهد شد که باعث میشه خود به خود سرمایه گذاران به این سمت بیان. البته یه سری موانع دیگری هم هست که باید از پیش پای سرمایه گذاران برداشته بشه. خب ما سرمایه های زیادی در دست ایرانیان خارج از کشور داریم که بعضن با تبلیغات سوء و ایران هراسی که در رسانه‌های بیگانه میشه، اونها نگران هستند از اینکه سرمایه خود رو به ایران بیاورند. در نشست همایشی که اخیراً رئیس جمهور محترم حضور داشتند و ایرانیان خارج از کشور دعوت شدند، اطمینان داده شد به ایرانیان خارج از کشور که به هر حال این فضای ساختگی که در رسانه ها مشاهده میکنن فضای واقعی ایران نیست. و به هر حال توجه به ایرانیان خارج از کشور یکی از موضوعات هست که باید به اون توجه بشه. ضمن این که عرض کردم بحث در واقع ثبات قیمت ارز و ثبات در اقتصاد کشور مهمترین عامل خواهد بود. الان داره تلاش میشه که با پیمانهای دو جانبه پولی با کشورهای مختلف حسب دلار رو از در واقع مبادلات داشته باشیم و از طرفی خب دست دلالان باید کوتاه بشه از بازار ارز که خود همین موضوع منجر به ثبات خواهد شد که برای همین بحث هم دولت برنامه هایی رو شروع کرده در شروع سال که انشاءالله در کوتاه مدت و در آینده جواب خواهد.
خیلی متشکرم از اینکه پاسخگوی مردم هستید خانم دکتر زهره الهی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی. از اون صمیمانه سپاسگزارم. ایام
اللیلی التماس دعا داریم از شما.
به همچنین تقاضاتون قبول باشه. خدا یار نگهدارتون خانم دکتر.
خدا
رسم معمول اگر شهر آفتاب امروز به دلتون نشست 30162 پیامک ارسال کنید و درباره شهر آفتاب بنویسید. فردا ساعت 6 صبح همه با هم طلوع میکنیم در شهر آفتاب تا فردا و سلامی تازه در این برنامه. روز خوش، لحظه هاتون شاد.
عاشقانه و آگاهانه بندگی او را اختیار می‌کنیم، قدم در مسیر طاعتش می‌گذاریم، دل به او می‌بازیم و بهشتمان را می‌سازیم.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی‌درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمی‌مونه.
آمده بودم برای دیدار، آمده بودنی از جنس سلام و دیدار و آقا، و اینها همه یعنی اختیار باید کرد راهی نو را برای رفتن. اینک این منم اختیار کرده راهی برای رسیدن به قله های آرامش، چه اینکه همه چیز آدمی از اختیار آغاز می شود.
پشت تموم کارا اگه خدا رو دیدی، اگه تو ماه خدا از بدی دل بریدی، دلت به شهر شادی نزدیک و رسیدی. آدم ها نگاهت اگه شریف باشه، قلب تو وقتی از مهر پاک و لطیف باشه، دلت میتونه با عشق غم و حریف باشه.
عاشقانه چشم و گوش و زبان و دهان را فرو می‌بندیم از هر آنچه غیر از رضای اوست. به شوق شادی لحظه‌های افطار سفره برکت می‌گشاییم و گرد هم می‌آییم در اختیاریه.
راه تو اختیاریه.
اختیار نام دیگر عاشقی‌های ماست.
ویژه برنامه افطار در ماه مبارک رمضان
ساعت 17 تا 20 از رادیو تهران. اختیاری.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران، بزرگترین شعبه با امکانات